و روزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوش من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات، دوستان عزیز سلام بر شما. امیدوارم هر جای این گیتی هستید حالتون خوب باشه و با ما همراه باشید. با قسمتی دیگر از سلسله برنامه های نعمت جوانی خدمت شما هستیم با بحث زندگی عارفانه و نقش زهد در دوران جوانی. طبق معمول صحبت های ارزشمند حجت الاسلام پناهیان، کارشناس برنامه رو هم داریم. عرفان از کلمات جذاب و شیرین تاریخ بشر است. این کلمه در میان عامه مردم و نیز خواص اهل علم کاربردهای گوناگونی دارد. پیش از تعریف عرفان لازم است ابتدا تصور عامه مردم از عرفان را بازگو کنیم. برخی عرفان را با آثار و لوازم و خروجی آن تعریف کرده و به عنوان مثال کرامات و غیب‌گویی را عرفان می‌دانند، در حالی که این تعریف مرتاض است تا عرفان. عده‌ای ممکن است عرفان را در قالب افرادی خاص یا افعالی مانند عبادات فراوان بشناسند، حالان که این فرد عابد است نه عارف. یا ممکن است کسی عرفان را با انزوا از زندگی و فاصله گرفتن از امور دنیوی مانند شهوت، شهرت، ثروت و قدرت تطبیق دهد. این نیز با عنوان زهد تطابق دارد تا عارف. و نهایتاً شماری هم ممکن است کسی که به عرفان آموزه‌ها و مکاتب عرفانی علم دارد نیز عارف قلمداد کنند، اما این فرد نیز مصداق عالم به عرفان است نه خود عارف. در اینجا لازم است پیش از بیان چیستی و چرایی سبک زندگی عارفانه به مفهوم عرفان و معنویت و مفاهیم مشابه آن از نگاه عرفان دینی و اسلامی بپردازیم. حقیقت آن است که هیچ یک از این تعاریف جوهره عرفان را نمی رساند. نه صرف معنوی بودن عرفان است و نه داشتن کرامات و غیب‌گویی، نه علم و دانستنی های عرفانی، نه انزوای از دنیا و نه عبادت زیاد، بلکه جوهره عرفان یک کلمه است که آن کلمه اگر درست در کسی پیاده شود ممکن است از او کارهای خارق العاده سرزند و پشت پرده را ببیند یا شیوه خاصی از زندگی را برگزیند. آن یک کلمه معرفت است. اما با شنیدن این کلمه زود تصمیم نگیرید. کمی حوصله کنید تا دقایق و ظرایف این تعبیر روشن شود. اساساً عرفان از ماده عرف است. درباره مصدر عرفه دو کلمه آمده است: عرفان و معرفت. هر دو در لغت به معنای درک و شناخت چیزی با تعمق، تفکر و تدبر استعمال شده است. کشف و شهود باطنی بُعد اساسی و اصلی عارف است که وقتی در درون او شکل بگیرد آثار و لوازمی دارد. از جمله حقایقی را می‌بیند که دیگران نمی‌بینند، که به آن مکاشفات می‌گویند. کارهایی می‌کند که دیگران از انجام آن عاجزند، یعنی کرامات، و نحوه خاصی از زندگی عملی را سر لوحه زندگی خود قرار می‌دهند که به سبک زندگی عارفانه موسوم است. دوران جوانی فرصتی بسیار گوهربار برای نهادینه کردن این خصلت و سبک زندگی است. همراه میشیم به اتفاق با صحبت‌های کارشناسی و ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین پناهیان در جمع دانشجویان دانشگاه تهران.
یه جوونی میخواست ازدواج بکنه، اختلافشون شده بود تو جایزه تعیین کردن، زنگ زده بودن منزل ما که آقا ایشون حرف شما رو گوش میکنه، تو رو خدای دعوا شده به درستش بکنی. گفتیم چی بود؟ خب خانم میخوان مبل بخرن تو جایزه، آقا میگه نه ما مبل نمیخوام، مبل خوب نیست، زمین میخوام بشه. آخر سن به ما زنگ زدن، آقا گفتم بگید بیاد من باهاش صحبت کنم. بعد باهاش صحبت کردم، گفتم حضرت امام مبل براشون آورده بودن به خاطر مشکلی که پاشون پیدا کرده بود. ایشون وقتی رو مبل نشستن برای اولین بار فهمیدن که چیز خوبی ساختن. خب خیالم راحت شد. امام تایید کرد. حالا بعضی اینقدر این دفعه پیشروی میکنن در زهد. هر موقع دیدید یه موقعی زهد براتون یه جاهایی خیلی آسون شده، به خودتون سوء ظن پیدا کنید. آقا شما دارید تبلیغ میکنید زهد و یا مغازش رو دارید تخته میکنید. حالا ما اینجوری دیگه، شما هر جوری میخوای حساب. زهد اونی خوبه که از سر ملکه نفسانی زهد با مبادی دقیقش باشه. بعضی وقتا زهد منشأ دقیقی تو وجود آدم نداره، آدم دنگش میگیره به خاطر هوای نفسش. یه جاهای هوای نفس آدم اینجوری ارضا میشه که به مبله میگه نه، به مبله میگه نه، برای حب مقام دلش لک میزنه. بهش گفتم تو واقعا خوشت نمیومد از مبل؟ گفت آره مظهر تجمل بود، خوشم نمیومد. گفتید مفید؟ گفتم آه خب آدم پاش درد میگیره، رو مبلش نه خیلی بهتره. گرچه خود گوینده ما خیلی دوست داریم مبل بخریم ولی جرئت نمیکنیم مبل بخریم، به دلیل اینکه ما آدمای ریاکاری هستیم. میگم الان مبل بخریم مردم یه آدم زاهدی نیست ها، درسته؟ بعد هم نه خب بعد ما زاهد نباشیم لذا بخاطر اینکه مردم ما رو زاهد بدونن مبل رو نمیخریم. آخرش هم ممنون شد بخاطر چی شد ما مبل نمیخریم. حالا شاید هم وظیفه‌مون باشه حرف و حدیث مردم رو تا یه حدی رعایت بکنیم، ولی گفتم تو که حرف و حدیث نداری، تو یه کارمندی، برو میگی بخر دیگه بس بخونه. حالا یکی کسی بخره فقرا دلشون بشکنه، تو بخری که فقرا دلشون نمیشه، میگی دارد خریده دیگه، برو. اون وقت چی شد تو؟ گفتم اگه واقعا خوشت نمیاد از تجمل، دلت میگیره، خوش به سعادتت، جاهای دیگه زندگیت هم یه مروری بکن ببین همین جوریه. اما اگر نیست مواظب باش دلت را دستش نباشه بازی در بیاره، بازی در نیاورده باشه، عادت کرده باشه به بازی در آوردن، این چهار جای دیگه سرت کلا نذاره. چون در یه روایتی هست میفرماد بترسید از رغبت به دنیا یا آدم زاهد. اینی که چهار جا بی جا زهد میکنه از زاهدان ریایی، چقدر حافظ بدش میاد، این منشأش تو روایات ماست. می‌فرماید اونی که بی جای جاهایی زهد میکنه یه جاهایی یک شیر جاهایی میزنه. گفت با اذان که این جلوه بر محراب و منبر میکنن. زهد پس شد دل بریدن، نه دست برداشتن. در مقام دست برداشتن اگر قرار گرفتی حرام، بعد حلال، بعد دیگه میرسه به جایی که هر اتفاقی برات بیفته قلبت رضا میده. تازه ادنا مراتب رضا رو بهش میگن زهد. از حلال چرا چشم پوشی میکنه؟ یه روایت بخونم براتون. میفرماید زاهد، امام صادق علیه السلام، زاهد کسیه که الذی یترک حلالها مخافت حسابه و یترک حرامها مخافت عذابه. کسی که از حرام چشم میپوشه به خاطر عذاب، به خاطر عذاب خدا، از حلال چشم میپوشه به خاطر حساب خدا. خدا ازش حساب برسه این چجوری جواب بده؟ خوب نیست، اصلا خوب نیست مواجه بشه سر حساب با خدا. آدم زاهد از حلال. ولی مواظب باشید دو تا نکته رو عرض کردم دیگه، به اون دو تا نکته برنگردم. یک، از سنت رسول خدا یعنی از بقیه دستورات اخلاقی شما چشم پوشی نکنید تو جریان زهد. دو، این زهد شما یه جور بازی دادن نفس نباشه. اینجا زاهد، چهار جای دیگه زاهد نیست. تو اگه واقعا ملکه زهد وجودت رفته همه جا باید باشه، چه اینجاست؟
دوستان گرامی، وقتی این برنامه به پایان رسید. امیدوارم همواره در کمال آرامش زندگی موفقی داشته باشید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتون.